هستیم. بریم به سراغ آقای جلالی و ببینیم که نظرشون درباره بخش گزارشی که با هم شنیدیم چی بود. بفهم.
خواهش می‌کنم. من فقط یک صحبت خیلی جالبی رو شنیدم در گزارش، خواستم در مورد این صحبت بکنم که بله درست میگن، ما رشته طراحی لباس رو به شکل جدا نداریم، ولی خب میدونید که به هر حال با پیشرفت دانش در جهان دیگه بعضی از رشته‌ها تخصصی خودشون یک جهان دیگری رو طلب میکنن، یک توان دیگری رو طلب میکنن از اینکه اون کسی که میپردازه به اون تمام توانش رو بذاره، که به خصوص الان که مد در جهان یک صنعت و هنر خیلی پیشرفته است، در کشور خودمون هم فکر نکنید که حالا همین لباسایی که ما تنمون هست تو خیابونم میپوشیم، یک ذهن طراحی نمونه اولیه‌اشو طراحی کرده و به همین سادگی ها نیست منطبق بر زندگی شهری ما. اینه که احساس کنم که آره کاش که دانشگاه هامون رشته طراحی لباس رو به شکل جدا داشتن، میتونستن که برای سینما و تئاتر ما طراحی لباس رو یک لیسانس یا فوق لیسانس رو بدیم در این رشته، این میتونست خیلی مثبت باشه. الان ما در واقع زیر شاخه طراحی صحنه حسابش میکنیم و درست که طراحان لباس بسیار خوبی داریم، همین الانش در سینما و در تئاتر طراحان لباس حرفه‌ای و خوبی داریم، اما کاش یه رشته دانشگاهی جدا هم داشت.
بله خیلی متشکرم از شما، اجازه بدین که پرسش رو باید دیگه مطرح کنیم. قراره با ما بگیم که بلندترین بنای آرتوری دنیا چه نام داره؟ اگر اطلاعاتی درباره این بنا دارید بگید که متعلق به کدام دوره تاریخی، از کدام سبک معماری در ساخت این بنا بهره گرفته شده و چه ویژگی هایی داره. 30075 شماره پیامک ماست. علاقه‌مندان به تازه‌های فرهنگی و هنری لطفاً در لحظه پیش رو با ما همراه باشید. ارتباطمون برقرار شده با ایرج عباسی و تازه‌ترین خبرها رو از زبان ایشون خواهیم شنید. همراه با همای عباسی، سلامت بخیر بفرمایید لطفاً.
خواهش می‌کنم. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه جناب آقای جلالی. در خدمتتون هستم. بریم به سراغ خبرهای بخش اول. خبر اول مربوط به نمایشگاه آثار نقاشی کودکان هست، اما کودکان 6 ماه تا 12 ساله. الهیه سالار مدیر اجرایی موزه مجازی هنر کودک از برگزاری نمایشگاه خبر داده که این نمایشگاه هم با عنوان این من هستم تا فردا 17 مرداد ماه در آوا سنتر برگزار میشه. در حال برگزاری هست که طبق گفته ایشون 200 اثر نقاشی از 200 کودک با موضوع این من هستم به دست این نمایشگاه رسیده که هر کدوم از این نقاشی‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارن. چون درباره چگونگی انتخاب آثار این نمایشگاه هم گفتن که در برگزاری نمایشگاه انتخابی صورت نگرفته، چون اعتقاد بر این هست که هر اثر هنری مستقل هست و ارزش خودش رو داره، به همین دلیل این نمایشگاه به صورت رقابتی و مسابقه‌ای برگزار نمیشه و از نقاشی‌ها و آثار کودکان کار هم در این نمایشگاه وجود داره. ضمن که در پایان به این موضوع اشاره کردن که 3 سال از راه اندازی و فعالیت موزه مجازی هنر کودک میگذره که محلی برای نمایش آثار و فعالیت‌های هنری کودکان هست و فرصتی برای دیدار کودکان از نمونه فعالیت‌های هنری همدیگه در سراسر دنیا. آثار کودکان تا سن 12 سالگی شامل تصویرهای نقاشی، عکس، حجم و غیره در این موزه ثبت خواهند شد. نمایشگاه آثار نقاشی کودکان 6 ماهه تا 12 ساله در طبقه 8 مجتمع تجاری آوا سنتر برقرار هست و برگزار میشه. تا فردا علاقمندان میتونن مراجعه بکنن و این آثار رو ببینن. اما سری بزنیم به جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران. 26 دوره این جشنواره با رشد 49% وارد مرحله دوم شد. اونطور که اعلام کردن هادی مظفری رئیس شورای سیاست گذاری این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفته که دوره 26 این جشنواره با رشد 49% وارد مرحله دوم شد که آمار قابل توجهی هست. ایشون گفتن که در این دوره 1311 هنرمند از 25 استان با 5801 اثر شرکت کردند که در بین استانهای حاضر در جشنواره هنرمندان تهرانی گوی سبقت رو ربودند و با 238 هنرمند بالاترین تعداد حضور رو داشتن. بعد از تهران اصفهان در مرحله دوم قرار داره و با 131 هنرمند در این دوره از جشنواره شرکت کرده. این دوره از جشنواره هم به دبیری رضوان صادقزاده با شعار نرسیده به درخت دو قدم مانده به گل از 30 مرداد ماه تا 3 شهریور ماه در ایلام برگزار خواهد شد. خبر بعدمون هم مربوط به جشنواره بین المللی عکس خیام هست که خب قبلا در برنامه گذاشتم راجعش صحبت کردیم. اونطور که اعلام کردن این نمایشگاه در حال حاضر در خیخون اسپانیا برگزار شده. علی سامی دبیر این جشنواره با اعلام این خبر گفته که خیخون اسپانیا میزبان آثار برگزیده دوره ششم این نمایشگاه هست که از 14 مرداد ماه آغاز به کار کرده از یک دو روز گذشته و پیش از این هم این نمایشگاه در 12 شهر ایران و شهرهایی مثل قونیه ترکیه و بیلبائو اسپانیا برگزار شده بود. این تور نمایشگاهی همچنان ادامه داره. به گفته سامی دبیر این جشنواره دبیر این نمایشگاه، این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی فیتما برگزار میشه که فیتما هم این توضیح رو بدم که نمایشگاه بین المللی توریسم و تجارت هست که هر ساله در اسپانیا برگزار میشه و بیش از 700,000 نفر بازدید کننده داره که محلی برای این هستش که هنرمندان و آثارشون خیلی خوب دیده بشن. به تازگی هم فراخوان دوره هفتم این جشنواره اعلام شده که هنرمندان تا 22 مهر ماه فرصت دارن آثارشون رو ارسال بکنن. و در پایان بزرگترین فرش دستباف یک پارچه جهان به مساحت 600 متر مربع که حاصل کار و تلاش هنرمندان تبریز هست از مهمترین و زیباترین آثاری بوده که در نمایشگاه فرش دستباف ایران تبریز برای اولین بار از اون رونمایی شد. نخستین نمایشگاه فرش دستباف ایران تبریز دوشنبه شب با معرفی و قدردانی از غرفه‌داران، طراحان و تولید کنندگان برتر صنعت فرش به کار خوش پایان داد. این نمایشگاه از روز 10 مرداد ماه کار خودش رو آغاز کرده بود که با استقبال بسیار زیاد علاقمندان و دست‌اندرکاران این هنر روبرو شد و بسیاری از مقامات کشوری هم بازدید کردن از این نمایشگاه که در جریان مسائل و مشکلات فعالان این حوزه قرار گرفتن و قرار هست که مسیر رو برای فعالیت بیشتر فعالان این حوزه هموار بکنن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عباسی، تا بخش بعد.
خواهش
میکنم. آقای دکتر، کیمو که خونتون بزرگه، قصره، چند طبقه هست، نوکر داری، کلفت داری، من هم که هنوز رو پاهم. من چرا آوردی انداخته اینجا؟
سمیه، مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی نابزیاد به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
این احوان باطنی مال خلوت خودت، به بنده ها هیچ ربطی نداره، بین خودت و خدا.
سینما وجدان را مورد هدف قرار می‌دهد، احساسات را منقلب می‌کند و به اتاق‌های مخفی روح آواز می‌کند.
چند ساعت پیش عراق زده به خط، شیمیایی زده، اسیر گرفته.
برای چی ما شیمیایی نمیزنی؟
میگم شما حواستون به تنجه نیست، سنگه رو قل کرد.
از سنگه رچن دشت رو یک کله میگیرم، میرم تا اندیمش.
فرمادشون گفت تا زنده هم نمیذارم کسی از اینجا رد بشه.
اگر هم بحثی ها رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه؟ آره ممکنه رد شن، برای رو جنازه هم رد شن.
اینجا هرکی به ترسه دو تب میمیره.
بابا هیچ یادش نمونه بزن.
برداشت اول. نیلوفر با چه ذوق و شوقی حرف میزد. از شنیدن حرفاش کلی انرژی گرفتم. میگفت ببین پری، اینجا نگاه کن، اینجا رنگ آبی میزنیم، اون طرف هم صورتی کم رنگ، بعدش هم تمام اون قسمت صورتی رنگ و گلای زنبق ارغوانی میکشیم ها، روی سقفم ببین ببین اینجا رو میگم، ببین دیگه آها اینجا رو یه عالم ستاره میکشیم، خیلی قشنگ میشه نه؟ گفتم بی‌نظیر میشه. نیلوفر پیناز با دو تا ظرف بستنی اومد تو. نیلوفر از روی چهارپایی پلیس پایین و بستنی‌ها رو ازش گرفت و گفت دست شما درد نکنه، شما چرا زحمت کشیدین؟ پریناز نشست کنارم و توی گوشم گفت پری سیما، این دوستت نقاشیش خیلی خوبه. گفتم بله که خوبه، نیلوفر یکی از بهترین نقاش هاست، اون دخترموی پیکاسوه. پیکاسوه که بهت گفتم کیه؟ پریناز با تحسین نیلوفر رو نگاه میکرد و من داشتم به این فکر میکردم که چقدر این نگاه برای سنش زود بود. چمزی بود که نیلوفر میامد خونمون تا با هم دکوراسیون اتاق من و پریناز و سالن خونه رو تغییر بدیم. اولش من فقط میخواستم یه طرح کلی بده، ولی نیلوفر تصمیمش این بود که از پایه و رنگ دیوارا شروع کنیم و بعدش هم بریم سراغ کمد و کتابخونه و نور خونه. پریناز از اتاق رفت بیرون و با دفتر نقاشیش برگشت و اونو جلوی نیلوفر گرفت و ازش خواست که براش نقاشی بکشه. گفت خانم پیکاسو برام نقاشی میکشی؟ نیلوفر همونطور که نگاهش به پریناز بود گفت چرا نمیکشم؟ امان از دست تو پریناز، بده من ببینم دفتر تو. و بعد دفتر نقاشی پریناز رو گرفت و شروع کرد به نقاشی کشیدن. و چون میدونست که پریناز چی دوست داره، تصویر یه مینیونو با مهارت تمام و در کسری از ثانیه کشید و به پریناز نشون داد. پریناز از خوشحالی به گردن نیلوفر آویزون شد و گفت مرسی، ممنونم، تو بهترین دخترموی پیکاسو هستی. و رفت بیرون که نقاشی رو به بقیه نشون بده. افتاد 42 دقیقه است. خیلی خوشحالم از این که با ما همراهی در رادیو نمایش و شنونده ارغوان هنرید. اما پرسش رو مطرح کنیم، قراره با ما بگید که بلندترین بنای آجری جهان کدام بناست، از چه سبک معماری در اون استفاده شده و از تاریخچه این بنا اگر اطلاعاتی رو در دست دارید حتما برای ما هم مطرح کنید. 301075 شماره پیامک ماست. آقای محمد رضا هوشیار از تهران نوشتن برج گنبد کاووس در سده 4 هجری، سبک معماری شیوه رازی در سال 375 هجری خورشیدی در زمان پادشاهی کاووس ابن بوشمگیر در گنبد کاووس پایتخت آل زیار بنا شده. آقای محمد امین قنبری نوشتن که بلندترین بنای آجری جهان و ایران گنبد کابوسه که مدفن ابوالمعالی کیکاووس ابن بوشمگیر بوده و مربوط به سده 4 هجری، بیش از 1000 سال قدمت داره، ارتفاع بالغ بر 72 متر داشته، دارای دو گنبد داخلی و بیرونی بوده، گنبد بیرونی از آجر دنباله دار ساخته شده، در این بنا از مقرنس‌سازی استفاده شده و گنبد داخلی هم از آجر معمولی ساخته شده. و همینطور آقای رضاپور هم به گنبد کابوس اشاره کردن. 0912 4 شماره پایین 7075 نوشتن گنبد کابوس به دستور سلطان قابوس و 0912 4 شماره پایین 1691 هم به گنبد کابوس اشاره کردن. لطفاً حالی که زحمت میکشین با ما همراه هستید و برای ما پیامک ارسال میکنین، خودتون رو معرفی بفرمایید تا بیشتر با شما آشنا بشیم. 301075 کماکان در اختیار شماست و پذیرای پاسخهای شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. 17:45 است. در ادامه با شما همراهیم. آقای جلالی، بیشتر می‌خوام درباره طراحی صحنه و ارتباط مستقیم اون با هنرهای تجسمی گفتگو کنیم. طراحی صحنه یک مقوله‌ای هست که شاید برای خیلی ها ناماشنا باشه، اما از تعریف کلی اون و ویژگی‌های اون آگاهی کامل نداشته باشن. یعنی در واقع همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، در واقع فقط به فن آراستن و تزیین صحنه نمایش طراحی صحنه گفته میشه، اما در میان عامه گاهی هم این واژه رو به جای دکور و به منظور بیان چگونگی چیدمان منظر هم به کار میبرن که خیلی هم صحیح و به جا نیست. طراحی صحنه یک مقوله دیگه، یک در واقع حرفه‌ای است که به صورت تخصصی در حوزه هنرهای نمایشی و همطور سینما استفاده میشه و یک طراح صحنه باید در واقع تحصیلات مرتبط با اون رو داشته باشه، مطالعات مرتبط با اون فیلمنامه و یا اون نمایشنامه رو داشته باشه، با توجه به مقتضیات و ویژگی‌های شخصیت‌ها و زمان و مکان برسر طراحی اون صحنه رو انجام بده. حالا در ادامه بیشتر با شما همراه هستیم، شما هم بفهمید تا ما یاد بگیریم.
من در میانه برنامه امروز اجازه بدین که یک فرصتی بگیرم با اجازه از شما و تایپنده خوب برنامه، فرارسیدن روز بسیار مبارک خبرنگار رو به همه دوستان عزیز و همکارم، اونایی که صدای من رو میشنون تبریک بگم، به همشون خسته نباشید بگم. میدونم این روزها واسه خبرنگار روزای خوبی نیست، چون به هر حال خیلی ها به دلیل تحولات جهان که خب باعث شده ما رسانه نوشتاری دیگه نداشته باشیم، کاراشون رو از دست دادن، الان فضای کاری مقدار زیادی محدود شده واسه خبرنگارا، اما به هر حال به همشون خسته نباشید میگم، براشون روزای خوبی را آرزو می‌کنم. امیدوارم هممون، این که دارم میگم نه اینکه فکر کنید برای شما، برای منم به همین روال وجود داره، برای هممون روزای خوبی را آرزو می‌کنم. امیدوارم خسته نشیم، ول نکنیم این کارا. یه دوستی میگفتش که خانم خاجرز میگفت خبرنگارا هیچ وقت بازنشست نمیشن. راست میگه، میدونیم برای چی؟
بله، چرا؟
چون اصلا از این کار میرم بیرون، چون انقدر بعد از یه مدتی راست هم میگه، تعداد زیادی از خبرنگار به دلیل فشارهای به خصوص اقتصادی این کار رو در میانه رها میکنن و تصمیم میگیرن که برای امرار معاش زندگیشون به کارهای دیگه یا حداقل مثلا برن روابط عمومی یک سازمانی، ارگانی و نهادی و دیگه کار روزنامه نگاری و خبرنگاری رو رها میکنن. برای کار سختی هست، این روز رو فرارسیدنش رو به همشون تبریک میگم، براشون هم روزهای خوبی رو آرزو میکنم. اما به اشاره که شما کردین در مورد طراحی صحنه، همونطور که درست هم میگید، من میخوام از این تعبیر استفاده کنم. در واقع طراح صحنه کارگردان هر چیزی هست که به صحنه ربط داشته باشه، بیام اینطوری در نظر بگیریم، که بعد اونه که کسی که قرار هست دکور بزنه، کسی قرار هستش که نور پردازی کنه، کسی که قرار هست طراحی لباس بکنه رو انتخاب میکنه، به اونها میگه چی کار بکنن، اینها رو با هم هماهنگ میکنه. حالا ما دیدیم بله درس دانشگاهش هم وجود داره، ولی دیدیم که در خیلی از فیلم ها در واقع مثل یک دکورساز فقط با طراح صحنه برخورد میشه، یا حتی دیدگاهی هستش که حالا تو سینما نسبت به خیلی از مشاغل وجود داره یا در تئاتر، باید با این دیدگاه اگر میخوایم کار حرفه‌ای رو ارائه بدیم مقابله بشه. در خیلی البته که من یک نکته رو هم اضافه بکنم، دوست داشتم اینو از زبان دوستان عزیز طراح صحنه‌مون که قرار هستش که تلفنی در خدمت شما باشیم بشنویم، ولی یک پیش‌زمینه رو بگم. این روزها حال طراحی صحنه به خصوص در تئاتر چندان حال مناسبی نیست، به چند دلیل. اولا خب هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد و این دست طراح صحنه رو میبنده برای اینکه بخواد یک طراح صحنه حالا با جزئیات بیشتر و با مواد بیشتری رو در ذهنش بیاد. یک نکته دیگه هم که وجود داره، من دیشب رفتم سر صحنه یک نمایشی، کار آقای رنجبر کار آخرشون هست، خیلی جالبه، کل دکورشون رو تقلیل داده بودن به یک حالا تخت آهنی. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در اون سالن یک نمایش دیگه قبل از اینکه ایشون بر روی صحنه برن روی صحنه رفته. این در واقع مرگ یک طراحی صحنه است، چون شما نمیتونی انقدر همه تئاتر رو که نمیشه انقدر در واقع جمع و جور طراحی کرد که طراحی صحنه رو بشه جمع کرد 20 دقیقه و سالن رو آماده کرد واسه نمایش بعدی. ما در خارج اگر میبینیم این اتفاق میافته در خارج از ایران، ما با سالن‌های پیشرفته در واقع مواجه هستیم که این صحنه میچرخه و سه یا دو در واقع فضا رو طراحی کردن، دکور ثابت چیده شده و تکون نمیخوره. حالا خب نمایش که عوض میشه اون دکور هم میچرخه و نمایش دیگری میه. کار فوق‌العاده مشکلی. این دوتا من احساس کنم که یه مقدار زیادی به طراحی صحنه ما لطمه وارد کرده. یعنی اول مسئله مالی که نمیذاره در اونها خیلی ترسنه بزرگ و فاخر، منظورم از فاخر حالا شاید این باشه که تجملگرانه و ظاهر پردازانه ای رو ارائه بدن نسبت به اون چیزی که در نمایش وجود داره، نمایشنامه. و دو این که خب سالن ها شما در از 20 دقیقه این دکور باید جمع بشه، یه گوشه چیده بشه و دکور صحنه بعدی بیاد. خب معلومه که دیگه ترسنه چیزی ازش نمیمونه، که مجبوره که صحنه رو خیلی ساده طراحی کنه در حد دو تا میز صندلی و مبل و سرتای قضیه رو هم بیاره و تمومش کنه، چون نمیتونه کار دیگه هم انجام بده. اما وظایف طراح صحنه همونطور که اشاره کردم در مرحله نخست مطالعه و تحقیق برای فیلمنامه و نمایشنامه هست که از اینجا آغاز میشه. مراحل بعدی داره که اتفاقهای دیگری میافته، من در بخش بعدی بهش اشاره خواهم کرد.
بله خیلی متشکرم. 17:52 دقیقه است. همچنان با شما همراه هستیم در باره طراحی صحنه و آنهای تجسمی بیشتر با شما صحبت میکنیم. مهمان محترمی حضور دارن در عقبان هنر. خیر مقدم میگم با عرض سلام دارم حضور شما آقای فریدبرز قربانزاده. عرض سلام، خوش آمدید قربان.
سلام از بنده است، خیلی متشکر و درود و خسته نباشید و خدا قوت به شما و همکارانتون.
درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب قربانزاده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم در این دقایق. من خیلی کوتاه بگم که جناب قربانزاده طراح صحنه، طراح لباس و خودشون هم البته کار بازی هم انجام دادند در آثار بسیار زیادی مثل مجموع تلویزیونی فرار بزرگ، فیلم سینمایی زهر اثر و فیلم سینمایی مادر پاییز. این چند تا کار من فقط به عنوان نمونه گفتم خیلی سریع، چون میخوام با شما شروع بکنیم به صحبت کردن. جناب قربانزاده اگر موافق باشین ابتدا از این شروع بکنیم که در واقع در طراحی صحنه ما تا چه حد وابسته به هنرهای دیگر مثل هنرهای تجسمی هستیم، این رو بحث آغازی بذاریم و بعد هم در مورد مسائل خود طراحی صحنه در سینما و تئاتر صحبت میکنیم.
بسیار خوب، منم مجدد خدمت شما و دوستان سلام عرض میکنم. تو رو خدمت شنوندگان، طراحی صحنه، حالا بذار من به این گونه نگاه کنم که طراحی صحنه یک بخشی از تئاتر است و شاید به تبع از تئاتر که مجموعه حداقل امروز مجموعه از بازیگری، ادبیات نمایشی، کارگردانی، نور، صدا، گرین، طراحی صحنه، لباس و به علاوه همه اینا هست که بازیگر بهش اضافه می شود در این مجموعه می شود تئاتر، که بعد از آن هم یه نقد بهش اضافه می شود، این پکیج می شود تئاتر. طراحی صحنه هم بله همینطوره، از هنرهای تجسمی در واقع استعاره می گیره، وام می گیره، آیت می گیره، حجم از مجسمه سازی در واقع رنگ و از نقاشی و خدمت شما عرض کنم که و فضاسازی و از معماری
بله.
ولی همطور که تئاتر وقتی اینا رو خدمت میگیره یه چیزی از خودش اضافه میکنه که اون مختص و ویژه خودشه و اون زنده بودن نمایشه که دیگه با سینما و چیزهای دیگه تلویزیون فرق میکنه، طراحی صحنه هم در واقع طراحی صحنه هم باید همین کار رو بکنه، یعنی از هنرهای تجسمی وام میگیرد ولی باید بتواند که اینا رو مال خود کند
بله
و در کار و در خدمت کار ارائه ده.
بله جناب قربانزاده، من میخواستم الان دیگه بپردازیم به بخش مسائلی که طراحی صحنه تئاتر درگیرش هست. اول اینکه خودتون آخرین کاری تئاتری که طراحی صحنه کردیم چه سالی بوده؟
سال 1395
سال 95
نمایش راز مراه ستر نویسنده و کارگردان آقای شکر خدا بود عزیزی که در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا رفت.
بله خب ما الان داشتم واسه دوستان شنونده میگفتم این روزها به خصوص در تئاتر ما دو تا مسئله عمده داریم در طراحی صحنه تئاتر. یکی مسئله مالی هست که خب به هر حال فشارهایی که تئاتر خیلی بدنه شاید نحیفتری داره به لحاظ اقتصادی که یکی از جایی که فشار میاره اول به تبع طراحی صحنه هست که باعث میشه که دست و پای یک طراح صحنه بسته بشه. دو حالا سالن هایی که به خصوص سالن های تماشاخانه خصوصی که یا حتی تالار وحدت هم گاهی اینطوریه که شما باید مثلا دو تا نمایش سه تا نمایش در یه شب میخوان اجرا برن، این دو تا میتونن خودشون به نظر من لطمه وارد کنن به کار طراحی صحنه. اولی که خب نمیذاره که در واقع طراحی خیلی با جزئیات و دقیق باشه، دومی هم چون این صحنه باید جمع بشه هر شب و دوباره چیده بشه، خب دست و پای یک طراح صحنه میاد. اینطور نیست به نظر شما؟
حتما همینطوره، یعنی انقدر این قضیه خیلی دیگه مثلا از هر بنا شمس شده و آسیب های این خیلی در واقع مشهود و عیان شده که دیگه هر جو صحبت طراح صحنه میشه اولین چیزی که مطرح میشه همینایی که شما الان فرمودید.
بله
این دیگه غیر قابل انکاره. حالا چه کار میشه کرد؟ خب یکی این که رجوع کنن به در واقع صاحبان تخصص و صاحبان تبحر و پیشکسوت ها و اونایی که در واقع تو این کار اصطلاحا عمری گذروندن.
بله.
و یک کمی در واقع اون سلیقه شخصی فردی که تحمیل میشه به کار یک کمی اونو دوباره بازنگری کنن. خب دلیل داره حالا اینایی که شما میفرمایید، یکی این که خب چرا پول نیست؟ خب ظاهرا طرف یا تایید کننده یا کارگردان یا هر کسی که قرار سرمایه بیاره وسط اون قرار ظاهرا تعیین میکنه که نه حالا این نمیخواد اون میخواد، در صورتی که باید قبل از اینکه تکلیف هر کسی که میخواد به وارد این عرصه بشه به عنوان سرمایه‌گذار یا تایید کننده بداند که این من نیستم که قرار بگم چی باشد چی نباشد، این خود اون متنه. اگر قرار شما با یک مقدار محدود یا یک مقدار مشخصی به سراغ یه متنی که بسیار فراتر از سرمایه شما نیاز به سرمایه داره، خب شما همون قدم اول اشتباه نکن، نرو سراغ اون متن.
بله
به اندازه فراخور سرمایه خودت برو. متن مهم نیست ما چیکار بکنیم. وقتی شما یه نمایشنامه سنگینی مثلا خدمت شما رو نمایشنامه کلاسیک اودیپ یا و و و کار دیگر رو در واقع آنتونیو کلوپاترا و و خیلی های دیگه یا مثلا یه کار حماسی، همین کاری که آخری که ما پرسیدید سال 95 در سال اصلی، خب یه کار حماسی داستان رستم و اسفندیار، خب وقتی تو میخوایی همچین کاری بگیری و باید بری تو سالن اصلی و